بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح مطهر امام، شهدای امام و امام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا میکنم. در جلسه گذشته این مسئله را مطرح کردیم که آیا خود زندگی اجتماعی کردن ارتباط زیاد با انسان‌های دیگه برقرار کردن، خود این یک مطلوبیت ذاتی داره یا برعکس هرچه آدم دورتر از اجتماع باشه و به انزوا گرایش پیدا بکنه سالم‌تر میمونه، مطلوب‌تر هست. علت اینکه این مسئله رو مطرح کردیم به خاطر گرایش های افراد تفریدی بوده که از صدر اسلام قبل از اسلام هم در ادیان دیگری وجود داشت که کسان این گاهی از روی افکار غلط خودشون، گاهی از سوء استفاده از بعضی آیات و روایات و اینها که درست تفسیر صحیحش رو نمیدونستن، این گرایش های پیدا کردن و این فرقه هایی حتی به وجود آمده که حالا عنوان کلی شاید کلی ترین عنوانش فرقه های تصوف باشه. در مقابلش هم این کسانی نقطه مقابل بوده. در جلسه گذشته عرض کردیم که خود وجود زندگی اجتماعی، فراهم شدن اینکه انسان با انسان‌های دیگه ارتباط داشته باشه، از اونها برای زندگی مادیش معنویش استفاده کنه، خود این نعمت بسیار بزرگی است. و اشاره کردم که خدای متعال دست کم 3 دسته از عوامل را در این راه ایجاد کرده که تا این زندگی اجتماعی به این شکلی که ما امروز ازش بهره میبریم فراهم بشه. یکی عوامل طبیعی موجب زندگی خانوادگی پدر و مادر و بعد پیدایش فرزند میشه، یه عامل طبیعی است. بعدش یه سلسله عوامل عاطفی است که در اثر انس با هم دیگه و کمک کردن به هم دیگه روابط عاطفی و دوستانه بین انسان ها برقرار میشه که از تنها بودن تا رنج میبرن. و بعدش یه سلسله عوامل عقلانی است که فکر انسان و عقل انسان قضاوت میکنه که برای اینکه بتونه از نعمت های خدا بهتر استفاده کنه، حتی برای سیر معنوی و تقربش باید در زندگی اجتماعی باشه. اگر نبود زندگی اجتماعی شاید من و شما از اسلام هم خبر نداشتیم، اگر وجودی می داشتیم. به هر حال دنبال این عرایزم که خود فراهم شدن زندگی اجتماعی برای ماها این نعمت بسیار بزرگی است که عوامل زیادی درش دخیل هستن و این سنت بزرگ خداست که چنین مقدر فرموده، این نکته را برای تتمیم مطلب باید عرض کنیم که نعمت هایی که در دنیا خدا در اختیار انسان ها قرار میده و انسان ها ازش بهره‌مند میشن، اینطور نیست که همیشه به هر صورتی از اونها استفاده بشه به نفع انسان میشه. نعمت بودنش از اون جهت هست که امکان استفاده صحیح از اونها را به انسان میده، نه اینکه هر وقت به هر صورت استفاده کنه آدم حتما به نفعش هست. از اول نعمت حیات، خدا به ما نعمت زندگی داده، اما هر کس زنده است خیلی به کمال میرسه، نتایج مطلوب میبره از زندگیش. جانیانی که صبح و شب مشغول جنایت، ظلم به دیگران اینا هستن، نهش عمرشون کوتاه‌تر باشه به نفع میشه. سلامتی بدن، ما یه روز مریض باشیم نمازمونم درست نمیتونیم بخونیم، چرا سبب کارهای دیگه. نعمت بسیار بزرگی است، اما همه مردم از سلامتیشون خوب استفاده میکنن و بهره صحیح میبرن، یا خیلی وقتا استفاده از سلامتی در راه گناهه، باعث میشه که عذاب برای خودشون بخنن. و همه نعمت هایی که شما در این عالم میبرید، حتی علم، علومی که ما یاد میگیریم، خب نعمت های بزرگی است. این همه سفارش شده برای تحصیل علم، ثواب تحصیل علم چقدر هست، اما آیا هر کس عالم شد از علمش درست استفاده کرد؟ ضررهایی که بعضی از عالمان، کسانی که تحصیل علم کرد، به دین خودشون و به دین دیگران زدن، هیچ جاهلی نمیتونست زدن. ابداع بدعت ها، منحرف کردن مردم، تفسیرهای غلط از آیات و روایات و معارف دینی، اینا کار عالمانه، جهال که بلد نیستن این کارو بکنن. پس حتی علم هم استفاده ازش اینجور نیست که همیشه به هر صورتی نعمت خداست، اما معناش این نیست که هر جور به هر شکل ازش استفاده کنیم به نفع ما باشه. بله، نعمت های اخروی اینجور نیست، نعمت های اخروی همش مطلوب، هر کس نعمت اخروی نصیبش شد بردنش بهش از نعمت های بهش و چیزایی که ما عقلمون نمیرسه در اونجا بهرمند شد، هر چه استفاده کنه ضرر نمی کنه. اما نعمت های دنیا اینجور نیست، نعمت های دنیا مثل شمشیر دولبه میمونه، یک طرفش استفاده صحیحه، یک استفاده غلط هست. از جمله همین زندگی اجتماعی، زندگی اجتماعی که نعمت های بسیار بزرگی است، مادر بسیاری از نعمت هاست. علم در سایه زندگی اجتماعی فراهم میشه، رشد معارف، پیشرفت در علوم، در استفاده از انواع نعمت های خدا، اکتشاف کشفیات جدید که همه باعث می شود نعمت های خدا را بهتر بشناسه، استفاده کنه، تا هر جا شما حساب بکنید همه اینا در سایه زندگی اجتماعی فراهم می شه. انسان تنها توی بیابانی، توی غاری، در یک جنگلی زندگی میکرد، هیچ وقت اینا برش فرار نمیشد. ولی اینطور نیست که زندگی کردن در جامعه با هر فردی در هر جایی به هر شکلی این به نفع انسان باشه. در بعضی از اجتماعات آدم ببونه روز به روز بر تنزلش افزوده میشه. یکی از حکمت‌هایی که در قرآن راجع به مهاجرت سفارش شده، در وصف مؤمنین می‌فرماید کسانی که مهاجرت کردند در راه خدا، به خاطر همینه که اگر مؤمنین در یک شرایطی، در شهری، در این محیطی باشن که نمیتونن وظایفشون رو انجام بدن، اونجا در معرض خطرهای دینی واقع میشن. اما اگر مهاجرت کنند برای این شهر دیگری که بسا اونجا بیشتر فراهم باشه، آزادتر باشه لااقل، یا حتی عواملی که انسان را به راه حق دعوت میکنه اونجا بیشتر باشه، در اونجا مهاجرت مطلوبه، یعنی جدا شدن از اون جامعه. قبلا هم در یک دو جلسه قبل اشاره کردم که گاهی میشه فرض کرد که حتی فرار از یک جامعه و انتخاب کردن یک زندگی با عزلت گاهی ممکنه واجب باشه، فرضش. نمونش اصحاب کهف. الحمدلله ما هم شرایط سختی رو نداریم و تجربه نکردیم، ولی گاهی ممکنه در یه شرایطی کسی باشه که حتی موندنش اونجا در معرضی باشه دائما باید گناه کنه، در خون دیگران شریک باشه. اصحاب کهف وزرایی بودند که اون امپراتور معروف تقیانوس اینا رو وادار میکرد به اینکه ظلم کنند و مردم منحرف کنند و الا میکشتشون. اون آیه هم را تلاوت کردن که فنام این اگر بشناسن شما را یقتلوکم او یعیدوکم فی ملتهم. بعد از اینکه از خواب بیدار شدن و میخواستن معاشرت و مال غذایی اینا، اون بزرگترشون سفارش کرد که مواظب باش کسی شما را نشناسه، برای اینکه اگر شما را بشناسن یا میکشنتون یا دوباره برمیگردوننتون به همون مصیبت ها و گناهان، شما باید شریک باشید در جنایت هاشون. امکان داره همچه فرضی، البته فرض خیلی نادریست اتفاق بیفته. خب ملاک چیه؟ ما از کجا بفهمیم که چه جور زندگی اجتماعی مطلوب است؟ اون رو باید شکرش رو به جا بیاریم، ازش استقبال کنیم، مشارکت کنیم، احیانا زحمتی داره در تقبل کنیم، وظیفه‌ای به دوشمون میاد در زندگی اجتماعی باید عهده‌دار بشیم انجام بدیم به خاطر منافع و مصالحی که برش مترتب میشه. خوبه در اینجا یه اشاره بکنم و اینکه اصل این مطالب از سبک بحث‌های ما در اینجا و اینا خیلی مناسبت نداره، ولی قبلا هم اشاره کردم که یکی از بحث‌هایی که در این زمینه مطرح میشه این است که اصولا جامعه وجود حقیقی داره یا اینکه وجود حقیقی مال افراد جامعه اجتماعیشون و وحدتشون اعتباری است. این مسئله فلسفی است و اشاره کردم که بعضی از فیلسوفان اروپایی معتقدند که اصلا وجود حقیقی مال جامعه است، افراد مثل سلول هایی هستند در فکر جامعه. نظر اسلام در اینجا چیزی نگفتم، ولی اینجا اشاره می کنه اون چه از آیات و روایات استفاده میشه که هر انسان یک موجود مستقلی است، استفاده از دیگران برای این است که بهتر بتونه در اون مسیر خودش به کمال برسه و بالاخره کل این زندگی مادی مقدمه است، وسیله ایش، یک مرحله کوچکی است از زندگی انسان. زندگی ابدی انسان کاملا شخصی است و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. اونجا دیگه خرید و فروش توی بهش نیست، اینجور نیست که کسانی اونجا چیزی از کسی یاد بگیرن، اونجا عمل کنن و ثوابشون افزوده بشه. اونجا فقط الیوم عملان ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. پس ادعا میشه این که از نظر اسلام هر فردی یک موجود حقیقی است و زندگی اجتماعیش یک نعمت اضافی است که به افراد داده شده که در سایه این نعمت ها بتونن به کمال بیشتری در دنیا برسن و بعد نتیجه شو در آخرت ببینن. ادعای بعیدی نیست. حالا ما بحثمون بحث فلسفی نیست و بحث تفسیری هم نیست. خواستم یه اشاره بکنم که قرآن کلهم آتیه یوم القیامته فردا، هر کسی گور خودش میفهمه، حساب خودش رو باید پس بده، به ثواب و عقاب خودش هم میرسه. البته مسائل ریز اینجا مطرح هست که باز اشاره میکنم، بنام ار نیست که در این جزئیات اینجا وارد بحث بشه. بنابراین باید دید، اگر این بینش رو داشته باشیم ما که زندگی انسان از وقتی متولد میشه دیگه پایان ناپذیر است، هیچ وقت تمام نمیشه، بخش کوچکیش را در این عالم دنیا میگذراند، بخش بزرگتریش را شاید در عالم برزخ میگذرانی، و بخش نهایی را که بی نهایت است از لحاظ پایان در آخرت یا در بهش یا در جهنم میگذرانی. اون دیگه مرز نداره، فقط با علامت بی نهایت میشه نشون داده عمرشو. بنابراین ما با این دید باید به زندگی دنیا نگاه بکنیم که اینجا جای این است که ما خودمون رو برای عالم ابدی بسازیم، چیزی کسب کنیم که اون عالم به درد ما بخوره، اون چیزی مفت به کسی نمیده، کاری رو که آدم اینجا کرده نتیجه شو اونجا ببین. اینجا آمدیم ما برای همین که با انتخاب و اختیار خودمون راهی را پیش بگیریم و مسئولیتش رو بپذیریم، اگه کار بد میکنیم بدونیم مسئولیتش که خودمون قبول کردیم، و اگه ثوابی هم داشته باشیم مسئولیتش که پذیرفتیم، البته از فضل و کرم خدا استفاده کردیم، البته طلبکار نیستیم. با این دید که این دین مخصوص ادیان است، غیر ادیان اگه چنین گرایشی هم ترشون پیدا شده باشه از دین استفاده کردن، ولی عقل آدمیزاد ابتدا خودش به این نمیرسه. ما که الحمدلله از کاملترین ادیان و خاتم ادیان استفاده کردیم، بینش ما نسبت به زندگی و انسان اینه، یه مرحله کوتاهی 70-80 سال 100 سال کمتر بیشتر، حالا قدیما میگن 1000 سال رو چند هزار سال هم میرسیدیم، بلکه هر چه باشه نسبت به بی‌نهایت قابل مقایسه نیست. اینجا رو باید بگذارونیم تا نتیجه شما اونجا ببینیم. خب اگر اینجا زندگی از زندگی اجتماعی استفاده می کنیم، باید بدونیم که این ابزاریست که خدا برای تکامل ما قرار داده، اما نه به طور مطلق، همینطور که عرض کردم چنان نیست که هر جور ما از زندگی اجتماعی استفاده کنیم به نفعمون باشیم، این شمشیر دولبه. پس باید ببینیم چگونه باید از این زندگی استفاده کرد که برای اونجا مفید باشه، و متقابلا اگر چجور زندگی کنیم به ضرر ما خواهد بود و عذاب ابدی خواهد داشت. البته عذابهای موقت هم توی دنیا هست، لنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. در این دنیا هم عذابهایی هست، در عالم برزخ بیشتر، ولی عذاب حقیقی ابدی مال عالم آخرت. پس معیار این که ما چگونه از زندگی اجتماعی استفاده کنیم باید با اون هدف بزنیم، ببینیم چگونه اگر زندگی کنیم برای اونجامون مفیده، و اگر چگونه زندگی کنیم برای سعادت ابدیمون ضرر داریم. این است که هر عاقلی این سوال براش مطرح میشه، حالا گاهی آگاهانه است میره خود آگاهانه میره دنبالش، گاهی هم با تذکر دیگران و یادآوری انبیا و اولیاء خدا و دیگران متوجه میشه. بالاخره اگر هست زندگی ابدی چه باید کرد که اونجا ما میشه دیگه برگشت نداره. هزاری بگه رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، کلا برگشتی نیست. پس هرچه هست ما اینجا باید فکر کنیم. اولین وظیفه که عقل ما رو محکوم میکنه بریم یاد بگیریم چیکار بکنیم که در اون عالم سعادتمند باشیم، و اگر خلافش رو رفتار کنیم، ضدش رو رفتار کنیم، مبتلا به عذاب ابدی میشیم. این اولین تکلیفی است که عقل بعد از توجه به عالم ابدی و احیانا پذیرفتن اون اعتقاد به اون، این سوال برای اون تحقیق بده. ما که معتقدی به معاد، اولین وظیفه‌ای که عقل به ما تحمیل میکنه یاد بگیر چه کار بکنی که اونجا موجب خوشبختی باشی. خب این گاهی در حد یک زندگی فردی است. فرض کن یه نفر تو غار هم باشه، زندگی کنه، تو جنگل هم باشه، همین اندازه عقلش یک هلش میده به طرف این که برو ببین بعدش چه خواهد شد. اما در زندگی اجتماعی این به صورت جدی مطرح میشه. انبیا میگن، هشدار میدن، انذار میکنن، تبشیر میکنن، دائما به گوش مردم میخونن، جانشینانشون، علما، دیگران، فراموش نکنین یه همچه مسئله این تو کاره، جواب درش تهیه کنین. تازه مسئله زندگی فردی است، خیلی محدوده. خب تکالیف فرد بگه چقدر میتونه کار بکنه، تکالیف محدودی است. اما وقتی شد زندگی اجتماعی، تکالیف هم بسیار گسترده، پیچیده، دارای فرمول های پیچیده میشه که تشخیص مصادیقش باز یک کار بسیار سنگینی است. اول ما باید کنیم کلیاتش رو یاد بگیریم که دین گفته چه کارهای خوبه. از کلیاتیست ان الله امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی و امثال این آیات و روایات. این کلیاتیست. با دشمنان خدا دشمنی کنید، با دوستان خدا دوستی کنید. اما دوستان خدا کیان، دشمنان کیان، چه جوری باید باشون رفتار کرد، در هر زمانی با چه ابزاری، با چه مقدماتی، اینا رو دیگه از متن قرآن و سنت به دست نمیاد. هیچ برای موضوع شناسی یه مطالعات دیگری هم لازمه، یعنی مقدمه است برای اینکه تکلیف دینی شده میتونه درست انجام. حالا مثال ساده، عقل ما میگه که غذاهای سمی را نباید خورد، آدم مریض میشه، گاهی هم میمیره، یکی احتیاج به دین و اینها نداره. اما حالا چه غذای سمی هست یا نه، اونو باید برم سراغ متخصصش، بعد از شیمیست ها، از اطباء، از اینها بپرسن این سمی هست یا نیست. اون مقدمه است برای که تکلیف عقلی ما که پرهیز از سم باشه بتونم انجام بده. پس ما دو نوع شناخت را پیش رو از تکالیف واجب اولیه ماست. اول احکامی که از طرف خدا برای ما جعل شده، دوم شناخت موضوعات و کیفیت اجرای اونا. و حالا شما ببینید که هر کدوم از اینها چه داستان مفصلی داره و برای صرف یکی از احکامش کسانی باید ده ها سال شبانه روز مجاهدت کنند، درس بخونند، مشکلات تحمل کنند، از سختی ها را تحمل کنند، از لذایز دنیا چشم پوشی کنند، مهاجرت کنند، برن درس بخونند، گاهی به یک کشور دیگری با سختی و فقر 20 سال 30 سال زحمت میشن تازه احکام فقهیش رو یاد بگیرن که چی واجبه چی حرامه. خدای متعال هم اینجا راهنمایی فرموده و هم عقل راهنمایی میکنه. همه کارهای اجتماعی همینجوره. اینجور نیست که کارهایی که در اجتماع انجام میگه یه نفر بتونه به تنهایی همشو انجام بده. آدم نمیتونه خودش دونوا باشه، قصاب باشه، عطار باشه، بقال باشه، جاده ساز باشه، مهندس باشه، مهندس برق باشه، الی آخر این همه شغل مشاغلی که هست و در عالم احتیاج داریم. یه نفر میتونه همه اینو انجام بده؟ عقل آدمیزاد باعث این شده که اینا دستبندی بشه، تقسیم کار بشه. اسمش شده تمدن. تقسیم کار شده، کارهای مسئولیت مورد نیاز همه هست، دستبندی شده. هر کسی، هر گروهی، هر صنفی یه بخشش عهده‌دار شدن، هم نیاز خودش رو برطرف میکنن، هم نیاز جمعی دیگر رو، اونا هم متقابل رو میکنن. زندگی اجتماعی یعنی این، زندگی متمدنانه یعنی همین. خب برای که ما بفهمیم راه صحیح زندگی چیه، وقتی همه نمیتونن 30 سال برن درس فقه بخونن، چیکار باید کرد؟ یک عده‌ای باید این رو متعهد بشن، انجام بدن، حاصل کارشون رو به دیگران رو راه بدن. مثل طبیب، همه نمیتونن طبیب بشن، یه عده میرن طبیب میشن، مطب میدارن، دیگران میرن اونجا مریض میشن، مراجعه میکنن، نسخه از اونها میگیرن، عمل میکنن. تقلید از مرجع، تقلید عیناً مثل مراجعه به پزشک است، برای اینکه نسخه شو بگیره عمل کنه. این چیز عجیب غریبی نیست. اون متخصص است، ما چیزی که احتیاج داریم باید برای متخصص یاد بگیریم. خب میگن پس چطور تقلید اعلم و این حرفا چیه؟ در اطباء که این حرفا مطرح نیست. اگر دانستیم که دو تا طبیب نسخه شون با هم تفاوت داره، این میگه این دوا رو بخور، میگن مواد رو بخوری این خطرناکه برات، خب میمونم کدومش عمل کنه؟ اوغلا میگن ببین کدوم استاد تره. معمولا در طب اینجور نیست که نسخه ها معلوم میشه. من که امروز میرم فدای این طبیب چه نسخه ای به من میده؟ آیا نسخه اگر برفتم فدای اون طبیب همین نسخه رو میداد یا نه؟ نه، غالبا کار ما با همیشتا میگذره. گاهی هم اتباع اشتباه میکنن، موجب مرگ بیمار هم میشن. آمارها هم هر سال نشون میده، نه تنها در ایران، در همه کشورهای دنیا. ولی بالاخره راهی بهتر از این هم نیست. اما در دین چون مسائل خیلی جدی هست، حساس با سعادت و شقاوت ابدی انسانه، باید دقت‌ها رو در اول کار بکنه آدم، کسی رو انتخاب بکنه که اطمینان بیشتری با استادیش و مهارتش در استنباط داشته باشه. به هر حال پس تحصیل علوم دینی یکی از وظایف اجتماعی است. من اگر فقط مسائل فردی خودم رو یاد می گرفتم برای خودم کافی بود، احتیاجی نبود به اینکه این همه ابواب فقه را که به فرمایش امام بخش اعظم فقه مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی هست برم اونا رو بخونم. حدود و دیات چکارش رو نماز هم بخونم و روزه هم بگیرم، احیانا یه خمس زکاتی برم واجب بود بدونم چقدر باید بدن، بیشتر چیزی نمیخواستم. اما وقتی برای شد تمدن باشه، کارهای اجتماعی، نیازهای اجتماعی دستبندی میشه، طبیب هم باید بیاد. همه درسایی که میخونه همش مورد حاجتش نیست، گاهی یکیش ده سال یه مریضی اتفاقا به اون درد مبتلا میشه، اما اون باید همش رو بخونه. در فقه هم همینجوره، باید همه فقه رو خوند. معنیش نیست که همه یکسان هر روز مبتلا میشن، بعضی ابوابش هم از خیلی کم اتفاق میفته، ولی بالاخره فقیه باید وجود داشته باشه در جامعه که کسی محتاج شد بتونه بگه. این حالا در فقهشه، در سایر معارف دین هم چنین تکالیفی هست یا نه، حالا بحث بعد در اونجاریست. شاید بشه گفت این احتمال قابل مطالعه است که بعضی از معارف دین از فقه هم مهمتر است. فقه آدم اینجا خلاف وظیفه‌ش هم عمل کنه آخرش یه گناهی کرده میره عذاب محدودی میره. اما اگه در معارف دین اشتباه بکنه من یک اصل ضروری دین را ته دلی قبول نداشته باشی انکار بکنه، یعنی میشه مرتد، یعنی مبتلا میشه به عذاب ابدی. آیا فقه واجب ما بیاموزیم به همه یاد بدیم؟ اما اون واجب نیست، اونم در این زمانی که همه دنیا پشت به پشت هم دادن تا بچه مسلمان رو کافر کنن با همین برنامه های مجازی که ما به زمین پرمین و دائما افکار جوان ها رو بمبارون میکنن و اینا. خیلی ها شما من شما متوجه نیستیم، نمیدونیم چه خطر. گاهی سوالی که میکنن حدس میزنیم که این از کجا نشأت گرفته. اونا شبانه روز با اینا مشغوله. و ما همه اکتفا کنیم به این که اصحانه ماه قلیل آیا پاکه یا نجسه، یا با آه قلیل دو مرتبه باید شد یا سه مرتبه. همین و هر حال این اولین وظیفه ایست که عقل بر ما واجب میکنه که در زندگی فردی نیازهای دینی خودمون را، و چون زندگی ما بدون زندگی اجتماعی میسر نیست، نه کمالات مادیمون، نه نیازهای مادیمون، نه کمالات معنوی و روحیمون جز در ظرف اجتماع امکان تحقق ندارد، بنابراین باید بخشی از این مسائل اجتماعی را با عهده‌دار بشیم، تقسیم کار باید بشیم. شاید تو بعضی از کتاب‌ها اینا برخورد کرده باشید، گاهی میگن که اون شغل‌هایی که مورد حاجت احتیاجات عمومی هست واجب کفایی است. به گوش مبارک خورده دیگه. میگن نونوایی قصابی اینا میگن واجب کفاییه. چرا؟ که مورد حاجت همه مردم این نباشد همه مردم کنیم تا تنها دارن خودشون اونبا بشندی، این واجب کفایی. طب هم از واجب کفاییه، وقتی طب آخرش همه اینها نفع و ضررش تا آخر ما زندگی اینجا بود، چیزی که نفع و ضررش بی نهایته وقت واجب نیست. بنابراین در اولین واجب اجتماعی ما این است که راه صحیح سعادت و شقاوت را به کمک دین، به اتکای مبانی دینی یاد بگیریم. البته بعضیش عقل هم کمک میکنه، خودش میتونه تنهایی اثبات کنه، ولی جزئیاتش اینا میسر نیست جز با وحی. باید اینا رو یاد بگیریم، نه تنها برای نیاز خودمون یا زن و بچه خودمون، تنها برای جامعه بشری و اندازه که جامعه بشری احتیاج داره ما باید مسائل رو حل کنیم و در اختیارشون بذاریم. البته الاقرب و فالاقرب، وقتی تزاحم داره همه رو نمیرسیم، البته اونان که نزدیکترن اونا اولویت دارن، کم کم این قسمت که تأمین شد قسمت بعدی لایه های بعدی تا کل عالم رو بگیره. یه واجب کفایی است که هر وقت همه مردم دنیا از معارف دین کاملا آگاه شدن دیگه واجب نیست تحصیلش، مگه برای نسل بعد. آیا هم چیزیست؟ راه دور نرید، الان تو همین شهر توی دانشگاه های خود اینجا و دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه شبهاتی که جوان ها دارن واقعا ما کسانی داریم که اینا رو جواب بده قانع کننده باشه؟ شاید باشن من خبر ندارم، اما تا اونجا که بنده اطلاع دارم یک دهمش هم نداری. این اولین وظیفه است، تازه برای اینکه احکام کلیش رو یاد بگیریم ما، ولی این تنها کافی نیست. بسیاری از کسان هستن احکام کلی را فقه را خوب بلدن، اما در مقام تشخیص اشتباه میکنه. اگر یه مجتهد جا جامعه شرایطی استاد خارجی که در 20 سال در حوزه درس خارج گفته تشخیص داده الکل رو از غیر الکل. این مسئولیت داره از این که مبتلا به نجس یا به حرام بشه، یه جوری باید بشناسه. این تو کتاب فقهی هم میشه، اون متخصص داره باید بره موضوع شناسی کند. موضوع فردیش را باز آسونه، آدم یه سوالی میکنه نامه فلان ماده چطوره جواب میده، اما در مسائل اجتماعی اونقدر فرمول ها پیچیده و در هم تنیده است که زرنگ ترین افراد در معرض اشتباه قرار میگیره. بزرگان سیاست در سیاست اشتباه. آن راه دوری نرید، چند سال سیاست مداران ما با آمریکا مذاکره میکنن برای اینکه مساله به اصطلاح طرفین تعمیم میشه. برد برد است، یک طرفی نیست، فقط برای نفع ما نبوده، اونا برای نفع خودشون تلاش کرده. با اروپا و آمریکا واسه که چند سال نتیجه چی شد؟ امروز حالا میفهمن که این مذاکرات چه نتیجه نداشت، طرف قابل اعتماد به هیچ وجه نیست. عملا هم یه جوری چیزی را قبول بکنه امضا کنه فردا میزنه زیرش. البته خدا برای بعضی بندگان یه ویژگی قائل شده که میتونن به دیگران کمک هایی بکنن اگر قدر اونا را بدونن. قرآن داریم که و من یؤمن بالله یهد قلبه، یا اون آیه میفرماید کفرین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی. این یجعل لکم نورا از چه قبیلیه؟ از اون مذاکره با آمریکا شناخته میشه؟ اون در اصل ایمان و تقوا پیدا میگه. دیگه از این روشتر آیه چی میخواد شما؟ آمنو بالله و رسوله یعتکم کفلین من رحمته. تا اینجا مسئله تمام، خب ثواب دو برابر میبرید. بعدش و یجعل لکم نورا تمشون بهی، خدا راه را براتون روشن میکنه، نورانیتی بهتون میده که بتونید حق و باطل را تشخیص بدید. این مخصوص اون کسانی است که ایمان قوی تر تقوای بیشتر داشته باشند. ما نمونه ها شد در امام و جانشین شایسته شون دیدیم، بارها تجربه کردیم، انشالله از این به بعد دیگه فراموش نکنیم. اما کسانی هستند که برای ترجیح مستحبی بر مستحبی دیگه فکر میکنند، چرا سب اونجایی که تضاهمی بین دو تا تکلیف واجب باشه و چقدر باید فکر کنند و مشورت کنند و تحقیق کنند تا واجب اهم را تشخیص بدهند. اونها یجعل لکم نورا تمشون بهی. پس بخش دوم از تکالیف اجتماعی که همه ما موظفیم، هر کسی در دایره زندگی خودش در شرایط محیط خودش، ظرفیت ذهنی و عقلانی و ایمانی خودش نیازهایی داره به این که موضوع بشناسه. موضوعات فردی همونطور که باید نجس و پاک را ما بشناسیم، بدونیم این مثلا گرازه یا این که حیوان حلال گوشتیه، شکار کردی برای نمیدونیم چیه این، باید برای متخصصش بپرسیم. گوشش رو میخواییم بخوریم شاید حرام گوش باشه، اما مهم مسائل اجتماعی است که اونقدر فرمول های پیچیده داره، از این جهت واجبه، بعد یه عنوان دیگری پیدا میشه اون حرامش میکنه، باز به عنوان سالوی دیگری واجب میشه، الی آخر چیزهایی که نهایتا میرسه به این که در یک جامعه 80 میلیونی به اندازه انگشتان یک دست هم افرادی که کاملا میتونن تشخیص بدن شاید پیدا بشه. ما چقدر باید قدر اون کسی را بدونیم که دست کم 30 سال تجربه نشون داده که هر جا تشخیص داده تشخیص او صحیح بوده. چقدر باید شکر این نعمت را به جا بیاریم. این دو بخش از وظایف اجتماعی که ما قبل از پرداختن به هر کار دیگری در جامعه بر عهده‌مون هست، به اندازه توان خودمون و ظرفیتمون باید جواب اینا رو پیدا کنیم. هر دو اینها از مقوله دانستن است. اون دانستن احکام، این دانستن موضوعات، یا موضوعات فردی یا موضوعات اجتماعی. بخش دیگری است که شاید اهمیتش از اینم بیشتر باشه و اون است که بعضی که دانستیم خودسازی کرده باشیم که بتونیم اونجا که میدانیم عمل کنیم. حالا کم نیستن کسانی که میدونن چه کارهایی باید کرد اما عمل نمی کنن. این بخشش ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.